اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه تاریخ 8 اردیبهشت ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 9 ماه رجب سال 1436 هجری قمری، مباحثه ما در بحث عقل و در بحث عقیق بود. روایات داریم از کلمات قصار امیر المؤمنین علی علیه السلام، تد، تد و نقطه با دال، فعل امر، تد قدمک، این در نهج البلاغه، این در نهج البلاغه صبحی ساله صفحه 569 کلمه قصار 193 آمده که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن در مسافه با دشمن جا پای خودت رو محکم کن. یعنی دشمن شناسی دقیق باشه، نفرات، نیرو، مهمات، ابزار و مانند اینها از توانایی های نظامی و تاکتیک های جنگی رو باید کاملا داشته باشیم تا توان مقابله جانانه با دشمن حربی رو داشته باشیم. غالب توهی نکنی و فرار رو برقرار ترجیح ندی، زیرا الفرار من الزح، فرار از معرکه جنگ با دشمن حرامه، گناه کبیره. انجام حرام عمدی و استمرار او نشانه بی‌عقلیه. ظلم ستم به خود و یا ظلم و ستم به دیگران نشانه بیدینی است و علامت بیدینی بیعقلی می باشد. لذا تو روایات شیعه با 16 سند این مطلب بیان شده. فقد العقل، فقد الحیات، نبود عقل نبود زندگانی است. ولا یقاس الا بالاموات، نبود عقل یعنی شخص یا از ریشه عقل نداره، سالبه منتفی به انتفاع موضوع، یا عقل داره عقلشو به کار نمیگیره، تو همون نفتگی و پتانسیل میذاره باشه، جنبشیش نمیکنه، به بازدهی راندمان مفید نمیرسونه، اعمالش رو ذریع به بهره وری سعیش رو بالا نمیبره. پس مفقود بودن عقل باعث از بین رفتن و مفقود شدن زندگی سالم با سلامتی کامل میشه. یعنی چنین زندگی سالم با سلامتی کامل ابین میره با بیعقلی. حال اگر کسی بیدینی و بیعقلی رو پیشه خودش ساخت، دیگه چنین شخصی مسلمان واقعی، مؤمن واقعی و یا انسان واقعی نیست. پس چی چیه مؤمنا؟ اصلا به این دستمال مثال زدم، پس کن یک شخصی دستمال دیگه میگیم چنین شخصی اسکلت متحرکه، مرده متحرکه و در طول زمان فسیل یا سنگواره میشود. ولا یقاس الا بالاموات، کسی که بی عقلی و پیشه کنه بی دینی رو پیشه کنه، اسکلت متحرکه، ضبط صوت متحرکه، انسان نماز، اسلام نماز. چرا؟ چون اصول انسانی رعایت نمی کنه، اصول اسلامی رعایت نمی کنه، برداشتاش سطحیه، سطحی نگره، اعمالش دست و پا چلفتیه، قرار لازم نداره، بیقراری، بیتابی، کوته‌بینی، استقامت و مقاومت لازم نداره، نه در سختی ها، نه نسبت به دشمن، چه دشمنش نفس اماره باشه، چه دشمنش دشمن خارجی از کفار حربی باشه. لذا میگیم فقد العقل فقد الحیات ولا یقاس الا بالاموات. پس ظلم و ستم به خود یا به دیگران نشانه بیدینیه و علامت بیدینی، بیعقلیه. لذا شخص دیگه انسان عاقل نیست، مسلمان عاقل نیست، مؤمن عاقل نیست. این روایت 16 سند تو کتب شیعه آمده، چند تاش یادداشت بفرمایید. کافی شیخ کلینی، چاپ اسلامی تهران، جلد 1 صفحه 27، حدیث 30. کافی، چاپ دارالحدیث، جلد 1 صفحه 63، روضة المتقین محمد تقی مجلسی علامه، پدر علامه محمد باقر مجلسی، روضة المتقین جلد 13 صفحه 226، شرح کافی ملا صالح مازندرانی جلد 1 صفحه 428، کتاب الوافی که فقه حدیثی است مال ملا محسن فیض کاشانی که فقیه الفلاسفه و فیلسوف الفقهاء، ملا محسن فیض کاشانی داماد ملا صدرا، الوافی جلد 1 صفحه 121. اما اگر کسی دوست داره عقلی که داره فعال بشه، به نوع عقل فعال کاربردی، و همچنین دوست داره ازدیاد عقلش رو به نحو صحیح، اینجا باید مجالسة الابرار داشته باشه، همنشینی با ابرار. مصداق بارز ابرار 14 معصومه. بعد تالیتر به 14 معصومین، باب الحسین علیه السلام، ابوالفضل العباس علیه السلام، و همچنین علماء صالح شیعه. حالا کسی که مجالسة الابرار داشته باشه چند تا فائده داره. یکیش هم زیادتن فی العقل. لذا ما دعای خیر میکنیم، مثل اینکه بزرگان دعای خیر میکردن، از جمله آیت الله مرحوم حاج آقا شیخ علی آقای مشکینی، رئیس مجلس خبرگان، استاد تفسیر، استاد اخلاق، و یکی از محشین که بر کفایه حاشیه داره در این 100 سال اخیر. ایشون یکی از دعاهای خیرشون اینه: خداوند دین ما را قوی تر و عقل ما را زیادتر کن. اللهم آمین. این دعای بجاست، به موقع هست، چون زندگی عاقلانه داشتن دنیا و آخرت خوب داشتن، اما زندگی با بیعقلی زندگی مرده است، در جهان مرده که جهان قبل از ظهوره. پس کسی که عقل در او مفقود شده، حیات در او مفقود شده، نه زیست سالم دارد، نه محیط سالم دارد، نه روابط عمومی سالم دارد، و نه تربیت سالم. لذا تو روایات شیعه داریم انجام گناه عمدی اختیاری، سه عارضه سوء، سه اثر وضعی سوء داره. هر کسی که گناه عمدی اختیاری انجام بده لا عقل لهو، عقل بالفعل نداره. دوم لا دین لهو، دین بالفعل نداره. سوم لا ایمان لهو. چهارم لا حیاء لهو. هنو ادامه داره با مراجعه به فرمایشات معصومی. میبینیم مؤمنا انجام گناه عمدی و ادامه دادن آن بدون توبه، یعنی انجام ذنب و ذنوب و بدون توبه، باعث میشه که آدم راه بی عقلی رو پیش بگیره، راه بی دینی رو پیش بگیره، راه بی حیایی رو پیش بگیره و راه بی ایمانی را، یعنی ایمان به خدا و ایمان به قیامت در او تعطیل شده. لذا گوییم مؤمنا هر انسانی که دوست داره انسانی زندگی کنه، یعنی بقای انسانیتش باشه، یا اسلامی زندگی کنه بقای اسلامیتش باشه، یا ایمانی زندگی کنه بقای ایمانیتش باشه، حالا باید قوه عاقله انسانی رو به کار بندازه. حالا اگر کسی قوه عاقله انسانی ایمانی رو به کار بیاندازه و حفظش کنه و استمرار ببخشه، چنین شخص و اشخاصی دارای عقل محض. حالا این عقل محض، عقل بالفعل کاربردی، گاهی مقطعیه و گاهی مستمره. اما اگر کسی یا کسانی این قوه عاقله انسانی ایمانی به کار نیندازن، این بیعقلی محضه. و بیعقلی محض یعنی عقل رو در نهفتگی و پتانسیل نگه میداره و به کارش نمیندازه، یعنی از این گنجینه عظیم ارزشمند درونی استفاده نمیکنه، باهاش هست، با خودش هم دفن میکنه، میشه زیرخاکی، عین یک فسیل یا سنگواره، باید ببریمش تو آثار باستانی. نه به درد خودش میخوره، نه به درد جامعه. تغییر و تحول سریع نه در خودش ایجاد میکنه نه در جامعه. کسی که عقلشو تعطیل کرده، به اصطلاح میگیم بی عقلی محض. این قوه عاقله انسانی ایمانی رو وقتی که به کار بگیری به دو صورته، گاهی به نوع عقل مستقله که خوبی یک چیز رو میفهمه مثل حسن عدالت، یا بدی یک چیز رو میفهمه مثل قبح ظلم و کار قبیح ظالمین رو میفهمه. صورت دوم اینه که این عقل فعال کاربردی رو مؤمنا قوه عاقله انسان ایمانی رو به کار میگیری به نوع عقل غیر مستقل، یعنی با استفاده از محکمات قرآن مجید و محکمات کلمات اهل بیت عصمت و طهاره. این بحثش میشه چی همجون؟ اقسام احکام الهی تو بحث فقه شیعه، تو بحث اخلاق، تو بحث رفتارهای مثبت، تو بحث ایجاد صفات حمیده، تو ترک صفات رذیله، تو ترک رفتارهای منفی. خب معنی شده ها؟ نرمه با عقل غیر مستقل، یعنی با کمک از محکمات و آیات و روایات اهل بیت عصمت و طهارت بیان میکنی، به صرف عقل شخصی نمیفهمی که مثلا ای واجب فقهیه یا ای حرام فقهیه، نه نمیفهمی، بذار باید کمک بگیری از مافوق سعی که اونی که خالقته، که الله، رجوع به قرآن مجید عظیم کریم میکنیم، آیات محکمات از جمله آیات الاحکام، رجوع میکنیم به محکمات کلمات اهل بیت عصمت و طهارت، روایات موثقه صحیحه متواتره لفظیه یا متواتره مضمونیه و مانندو. حالا این حجت بالغه شرعیه یا حجت بالغه عقلیه به نوع عقل غیر مستقل، یعنی با کمک از مافوق صحیح. حال اگر کسی عقلشو به کار نندازه، تدبیر در امور نداره، نه امور شخصیه نه امور اجتماعیه، لذا تدبیر بسیار مهمه در بقاء عقل و در استمرار عقل. لذا تو روایات شیعه فرموده لا عقل که تدبیر ولا حسب که حسن الخلق، که ابن ابی جمهور احصائی در کتاب عوال اللعانی جلد 1 صفحه 94 آورده. لا عقل که تدبیر، تدبیر حال و آینده خود و دیگران به نحو احسن، یعنی دارای عقل حسابگر باش و از عقل عاشق به نوع عشق حلال غفلت نکن. اگر کسی دیده عبرت بین داشته باشه، یعنی علاوه بر بصر بصیرت داشته باشه و از هر مخلوقی و هر مصنوعی عبرت بگیره که خودش از قافله خوبان عقب نمونه تو اعمال صالحه با نیات خالصه، باید نشونه دیده عبرت بین، نشانه بصیرت و نشانه بکارگیری عقل. نشونه چیه؟ هر کسی که زیر دست توه به اون نظر کن تا نعمات بسیار خداوندی که به تو تفضل شده باعث شکر لسانی و شکر عملی تو بشه، نه این که از ازدیاد نعمات غرور و یا تکبر و یا خودمحوری تو رو بگیره و رد طغیان و نخوت و تکبر یا ظلم به نفس یا ظلم به دیگران برای این. هم روایات اهل بیت عصمت و طهارته، مفهومش رو از دیدگاه عقل میگم نه از دیدگاه صرف و نحو یا از دیدگاه علم منطق سوری نه از دیدگاه عقل خالص. مفهوم این روایت رو ستون میگم. در روایات داریم انظر الى من تحتک، این انظر الى من تو روایات شیعه 124 بار آمده در سیدی جامع الاحادیث نور 3.5. حالا با عبارت‌های مختلف این مطلب آمده، انظر الى من تحتک و لا تنظر الى من فوقک یطیب عیشک، یطیب عیشک، نظر کن. کدام نظر؟ نظر در مسائل دنیوی مثل مال، مثل پول، مثل مقام، مثل شهرت، مثل امکانات دیگر دنیوی نظر کن به زیر دست. انظر الى من تحتک ولا تنظر الى من فوقک، اگر نگاه کنی به بالاتر از خودت غم و اندوه تو رو میگیره، ممکنه از جاده صراط مستقیم بری بیرون به خاطر ازدیاد ثروت دست به هر حرامی بزنی که بخوام حاجا خودم رو به این پول داره برسون. پس تو مسائل دنیوی نگاه به زیر دست کن که هم شاکر باشی، هم حرص و طمع ولت نداره و دستت به حرام آلوده بشه. انظر الى من تحتک ولا تنظر الى من فوقک. حالا زندگی خوشی داری، یعنی ولو یک نون خوش کم بخوری دلت خوشه، کیفت کوکه به اصطلاح عامیانه، اما اگر طلا هم بخوری همه چی از امکانات مادی جور باشه، اما اگر طماع مشائن یا نمام و ماننده همیشه عذاب وجدان داری، همیشه درگیری ذهنی داری، خواب راحت نداری، اختلالات تو خواب داری، خیلی بدبختی دیگه داری. چرا؟ چون قانع نیست، طمع، زیاده خواه، فرصت طلب مرموز که شکر عملی نعمات موجود نداره، ای ازدیاد ثروت و ازدیاد مال و مانندو، اینا پاپیچ آدم میشه. از دنیا و آخرت آدم میندازه. بعضی سند مثلا این سندش کجا بود عمجان؟ کتاب نزهت الناظر و تنبیه الخاطر، کتاب نزهت الناظر و تنبیه الخاطر صفحه 26 حدیث 69 و کتاب عوال اللعالی ابن ابی جمهور احسایی جلد 1 صفحه 94. بعضی نسخه ها اینجوری نوشته: انظر الى من تحتک، انظر الى من هو دونک، انظر الى من هو دونک شاکر. اگر کسی به زیر دستش در مسائل دنیوی نگاه کنه به اون مقدار نعمتی که خدا بهش داده همیشه سپاس گذاره، شکر لسانی و شکر عملی داره. و انسان رو قانع میکنه، شاکر نعمت‌های الهی میشه، قناعت میاره. حالا میگه از کجا میگه حاجا قناعت میاره؟ باز نسخه های دیگه همینه گفته، مثلا در کافیه طبع دارالحدیث جلد 15 صفحه 555 یا در مستدرک محدث نوری جلد 12 صفحه 310. تا اینجا من لفظ روایات رو با سندهای گوناگون گفتم، از این بیشتر سند داره ها. حالا میخوام مفهوم این روایاتی که خوندم، این دوتای اخیر رو از دیدگاه عقل صرف بگم. مفهومش اینه: انظر الى من فوقک، تو مسائل اخروی، تو مسائل معنوی مثل علم نافع، علم نافع، تجربه صحیح، اخلاص در عمل، عمل صالح، نیت خیر، فعل خیر، نماز با حضور قلب، صلات الخاشعین و مانند اینا، عدل و قسط و عدالت، همیشه نگاه کن به ما فوق صحیح، تا هیچ وقت به این مقدار از داشته های خوبت مغرور نشی. یعنی غرور علمی، غرور تقدس و غرور تجربه تو رو نگیره. حاجم چرا هم عدل رو گفتی هم عدالت؟ بله عمو جان، گاهی بعضی ها هستن تندیس عدالتن، مجسمه عدالتن. مسئله بارز تندیس و مجسمه عدالت امیر المؤمنین علی علیه السلامه که قتل فی محراب عبادتی فی مسجد الکوفه لشدت عدله. این برادر دینی رسول الله، این شخص دارای عصمت طاهره و مراتب عالیه از علم و یقین که مسئولیت از خطا و اشتباه داران، تمام حواسش خوشنودی خداست و جلب رضایت رسول الله، لذا محیی واقعی و احیاگر واقعی سنت رسول الله امیر المؤمنین علی علیه السلام. پس همه افراد بشر تو احیای اصول انسانی، احیای اصول اسلامی، احیای اصول ایمانی، همه محتاج امیر المؤمنین علی علیه السلام. او حقه، هر جا که علی باشد حق همونجاست. فرمایش رسول الله پس اینایی که شماردم نسبت به زیر دستت تو مسائل دنیوی، نسبت به بالا دستت تو مسائل معنوی نظر کن، این نشانه عقل، نشانه بصیرت. اما اگر معادله برعکس شد نشانه بیعقلیه. در مسائل مادی به ما فوقت نگاه کنی، چونه بیعقلیه، چون علاکه حرص و جوش میخوری و هی میزنی تو جاده حرام. اگر تو مسائل معنوی به زیر دست خودت نگاه کنی، میگه همین کل ملقی که میزنم دو رکعت نماز میخونم حاج آقا ما رو که بس الحمدلله تارک و صلات نیستم. اما انس با عبادات شرعی نداریم، انس با صلات شرعی نداریم، حضور در قلب در نماز نداریم، صلات الخاشعین نداریم. بفهم دیدی اگر برعکس شدن دنیا و آخرت هم خراب میشه. گفتیم شخص عاقل که عقل فعالش کاربردیه و مستمره ضایع کننده خودش در دنیا و آخرت نیست. چرا؟ چون پاش رو جاپای امیرالمؤمنین علی علیه السلام گذاشته. امیرالمؤمنینی که پاش رو جاپای رسول الله گذاشته طابقا نعل بن نعل، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. افتخار ما اینه که انشاءالله به کرم و فضل خدا، خدا به تفضلش ما را از شیعیان اثناعشری چهارده معصوم قرار بده. یعنی احیاگر سنت رسول الله، گوش به فرمان اوامر ولایی حضرت فاطمه زهرا و در اطاعت و تبعیت کامل دوازده امام معصوم باشه. این از افتخارات ماست و دوست داریم اینجور باشیم. زحمت میکشیم که انشاءالله شیعه اثناعشری باشیم و باقی بمانیم. یعنی عاقل بالفعل که در چارچوب اسلام ولایی عمل میکنه و خدا از چنین اسلامی راضیه. رضیتو لکم الاسلام دینا. حال بیاییم تو مباحث خودم، یکم بحث عقل گفتم، بیاییم تو مباحث خودم بحث عقیق. در صفحه 292 از کتاب طب المعصومین دکتر لبیب بیهون ماجستر دانشگاه دمشق، صفحه 292 اول صفحه، از امام صادق علیه السلام از آباء معصومش علیه السلام روایت شده که حضرت فرمودن یه مردی در زمان رسول الله شکایت کرد که بعضی از قطاع طریق اموالشو دزدیدن. بعد حضرت فرمود چرا حرزی همراه نبوده که از تو حراست کنه؟ از باب بودن نیروهای نامرئی که باعث حراست و حفاظت از شخص و اموالش میشه. یکی از اونا چیه؟ عقیقه. عقیقه طبیعی ها، نه عقیقه مصنوعی و صنعتی. یکیش اینه. یکی دیگه چیه؟ آیت الکرسی. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ تربت امام حسین همراهش انسان باشه. و چیزایی دیگه هست، توکل بر خدا، توسل به ائمه اطهار، صدقه در راه خدا به مؤمنین فقیر اگر هست بده، نسبت به سوء تغذیه مسکین غفلت نکنه، نسبت به اکرام ایتام یادش نره به اونها رسیدگی کنه. اینا همه چی هم مؤمن ها؟ اینا همه حرزن، حراستن، حفاظتن. حالا بحث ما تو عقیقه. شکا رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قطع علیه الطریق فقال له هلا تختمت بالعقیقه؟ آیا انگشتری از نگین عقیق در دست نداشتی؟ پرسش تعجب. فانه یحرس من کل سوء، که یکی از عوامل نامرئی باشه بر حراست و حفاظت شما از سوء و سختی و بدی که از طرف اشرار بهت برسه. پس یکی از محافظها چیه؟ عقیق. رضا یکی از نشانه های مؤمن ها تو اربعین امام حسین هم هست. یکی از نشانه های مؤمن چیه؟ عقیق در دست راستش میذاره. یکی دیگه از نشانه های مؤمن چیه؟ نماز شب میخونه. یکی دیگه از نشانه های مؤمن چیه؟ که در روز اربعین حسینی زیارت اربعین میخونه. یکی دیگه از نشانه های مؤمن چیه؟ سجده برای خدا به نحو سجده شکر یا سجده نماز چه نماز واجب چه نماز مستحب و مانند او بر روی خاک طاهر طیب انجام میده و گل سرسبد خاکهای طاهر طیب و گل سرسبد خاکهای طاهر طیب تربت امام حسین علیه السلام که تراب الجنه که خاک بهشته. همراد باشه محافظ نامرئی، برش سجده کنیم ثوابش بسیار زیاده. تصور فرمودیم مؤمنا تربت داشته باشی ازش ثواب زیاده، تربت پخته باشی که خورد نشه این ور این ور نریزه، بی احترامی نشه، هر ذکری که باش میگیم 70 برابر ثواب داره. شما یا الله اکبر میگیم، شما یا الله اکبر میگیم 70 بار ثواب داره. و مانند اینا خیلی مسائل است. تو بحث الاستشفاء به مسمى تراب الحسینیه تصور فهمید مؤمنان خواهد. اینم یه مثال زدم براتون، مثالای واقعی. حالا این روایتی که خوندیم سندای مختلفی داره تا بیش از 44 تا. حالا یه چند تاش. مکارم الاخلاق صفحه 88، کافی چاپ اسلامی تهران جلد 6 صفحه 471، حدیث 8، کافی طبع دارالحدیث جلد 13 صفحه 88. روایت بعدی که میخونم در کتب شیعه 18 بار آمده، در سیدی جامع الاحادیث نور سوانی تحقیق کنید. از امیر المؤمنین علی علیه السلام تختمو بالجزع الیمانی نگین انگشتری داشته باشید از مهره یمانی که در معدن عقیق به دست می آید. فانه يرد كيد مردت الشياطين، این جزع یمانی که نگین انگشتری ازش داشته باشی و مانند او مثل دستبند یا گلوبند، از کید و مکر رانده شده های شیاطین الجن و الانس یا ذریه های رانده شده ابلیس لعین از هام و هیم و لاقیس و لبینی در امان میمونی. دکتر لبیب بیوون این جزع الیمانی رو توضیح داده تو پرانتز و فرموده الجزع هوال خرزتو، هر ستاشو فتح بده، هوال خرزتو، خرزه با سه زنبوری به معنای جواهراته. حالا جواهراتی که در بالا دست بدن قرار میگیره مثل تاج عروس یا مثل تاج سلطانی و شاهی یا ملکهی، گرفتین چی گفتم؟ این جواهرای دروش که در بالای بدن قرار میگیره در وسط و دوره بر تاج، اینه میگن خرزه. یادتون باشه چی گفتم؟ یا این که مومن الفصو یا نه نگین انگشتری قرار میگیره. پس تختمو بالجزع الیمانی تو پرانتز الجزع هوه اون جزع، الخرزتو جواهرات تاج عروس یا تاج پادشاه و ملک، اول فصو یا سنگ نگین انگشتری قرار میگیره. بقیهش هم که توضیح دادم. این روایت 18 بار تو کتاب شیعه آمده. مثلا مکارم الاخلاق صفحه 89، کافی شیخ کلینی چاپ اسلامی تهران جلد 6 صفحه 472 حدیث 1 و چاپ دارالحدیث جلد 13 صفحه 92 که حضرت آیت الله عظما حاج آقا سیده زنجانی قم از مراجع صالح شیعه تایید کرده، تشویق کرده این چاپ جدید کافی رو، سندهای مختلفش یا اختلاف نسخش هم در ذیلش بیان شده. چاپ اسلامی هم بسیار خوبه، خدا رحمت کنه آیت الله مرحوم ربانی شیرازی رو که مرحوم شدن تو تصادف بین قم و تهران، از علمای مجلس خبرگان بودن. اینم چاپ اسلامیه تهران مؤمنان. خواستم بگم هم 8 جلدیشه داشته باش هم 15 جلدیشه، به دردت میخوره. بقیه یه سندا هم اینا زحمت کشیدن آوردن. روایت بعدی از امیر المؤمنین علی علیه السلام، که حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام 4 نوع نگین انگشتری داشتن و میفرمودن این ستاش اشکال نداره برای شما شیعیان، اما چهارمیش اشکال داره و اون حدید سینیه. در شرایط عادی شما شیعیان حدید سینی نپوشید. این روایت چند سند داره. از روایات دیگه در میان در مسافه با ظالمین عالم، در برخورد با دشمنان، در جنگ با دشمنان، اینجا اشکال نداره. یجوزو به معنای جواز، به معنی الان یجوزو که حدید سینی بپوشه و انگشتاتو تو هم کنی، 3 مرتبه سوره قل هو الله احد بخونی، شر ظالم و ظلمه کم میشه، حرفت هم بیشتر گوش میدن. یعنی به جای اینکه ظالم حرف زور بگه و تو زیر بار زور بری، شما حرف حق میگی و دل ظالم نرم میشه. یادتون باشه چی گفتم؟ این دیگه خارج از کتابه. و روبیه انهو کان لامیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام 4 خواتیم، 1 خاتمون خاتمون فصهو یاقوتون احمرو یتختمو بهی لنبله ای لنجابته و فضله. حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام 4 نوع انگشتر داشتن، نگیناش با هم فرق میکرد. اول نگین انگشتریش از یاقوت قرمز بود، انگشتری داشتن که نگینش از یاقوت قرمز بود، حضرت اینه تو دستشون میکردن. لنبله یعنی لنجابته و فضله. بعضی روایات هم داریم که شرف میگه. دوم و خاتم فصه عقیق احمر یتختم به لحرزه ای لیدفع عنه السوء. نگین انگشتری که از عقیق قرمز، عقیق سرخ، انگشتری که نگینش از عقیق سرخه، از این انگشتر رو دستش میکرد تا محفوظ بمانه از سوء که از ناحیه دشمنان بخواد وارد شه و ماننده اینها. این از باب پیشگیری لیت فع عنه السوء. سوم نگین انگشتری بر انگشتر فیروزان، به خیال من چاپونه اینجا اشتباه چاپ کرده، چون طبق نسخه ای که دکتر لبید بیگون از مکارم الاخلاق داده، در مکارم الاخلاق فیروزج فیروزجان، پس اینجا تو کتاب که نوشته فیروزان ایرانی نوشته، حواسش پرت شده. چاپونه اشتباه کرد. و خاتمون فصهو فیروزجان، مکارم الاخلاق صفحه 86. به اصطلاح تخصصی سنگ شناسی و تشخیص کانی های جهان و جواهرات گران یا متوسط القیمه، میگن فیروزه آبدار یک دست نیشابور، فیروزه آبدار یک دست نیشابور که رنگ و جلاش آبی روشن آسمونیه. چنین فیروزه بهترین فیروزه است. و خاتم فصه فیروزه جان یتختم بهی، حضرت تو دستشون میکرد، لظفرهی یکی از نیروهای نامرئیه برای پیروز شدن انسان بر دشمنانه. علاوه بر این که اگر تو نماز تو دستت باشه، هر رکعت نماز هزار رکعت ثواب داره، ضد چش نظر هست، چش زخم هست، یعنی ضد اصابت العین هست. فواید دیگه هم داره. اگر مثلا روی نگین انگشتری فیروزه این آیه قرآن رو کسی حک کنه، ببخشید نمیخوام بگم، در بحار جلد 91 بخشی از اسرار آل محمد بیان شده. الله الله. خواستم بگم از باب ذکر درمانی، سنگ درمانی، یکی از آثار مثبتش چیه؟ اینه که شخص هنوز سال نشده خدا بهش فرزند میده. میتونید با علمای صالح شیعه مراجعه. پس سوم و خاتم فصه فیروز جان یتختم به لظفره ای لینتصر علی الاعداء. چهارم و خاتم فصه حدید صینی، حدید چینی، یتختم به لقوته، این انگشته رو به دست میکنه برای اینکه قدرت و توانش از بعضی از نیروهای نامرئی که کسب میکنه در مقابله با دشمن بیشترش. و نها شیعته ان یتختموا بالحدید. در شرایط عادی صلح، شرایط عادی اجتماع، امیرالمومنین نهی میکرد، گفت شیعیان حدید سینی تو دستشون نکنن. حالا با مراجعه به روایات دیگه، یجوز به معنی اعم که در مصافه با دشمنان و اشرار مسلح که تو دستت کنی یجوز. گفتین چی گفتم آقا؟ اینه که خارج از کتابه. پس حدید سینی در مصافه با دشمنان، در دفع شیاط شر شیاطین کفار و اشرار مسلح، فقط جایز به معنی اعن، یعنی مستحب دلیل نداریم، جایز به معنی اعن. دو تا روایت دیگه التماس دعا. عن امیر المؤمنین علی علیه الصلاة و السلام. البته برای تحقیقتون حدید سینی در کتب شیعه 13 بار آمده، بگردیم مواردش پیدا کنیم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن من تختم بالعقیقه ختم الله له بالامن والایمان. هر کسی که انگشتری از عقیقه طبیعی به دستش کنه، خدا عاقبت به خیری و امنیت فردی و اجتماعی و ایمان بالفعل زمینشو براش فراهم میکنه و یا اگر داره مندگار میکنه. این یکی از آثار چیه؟ مثبتش. بحث تقویت، تقویت خوبی ها. این روایت در مکارم الاخلاق صفحه 87 و طب الائمه علیهم الصلاه و السلام تحقیق علامه شبه، صاحب تفسیر شبه. حالا تو طب الائمه صفحه 217 این روایت رو آورده، آخرین روایت مباحث امروز. از امیر المؤمنین علی علیه السلام این روایت اومده. این روایت تو کتب شیعه 7 سند داره، اینی که حالا میخونم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن تختمو بالعقیق یبارک یبارک علیکم و تکونو فی امن من البلاء. انگشتری که نگینش از عقیق طبیعیه به دست کن، یبارک علیکم، مبارک بر شما هست، خیلی آثار مثبت داره. و تکونو فی امن من البلا، از یک سری از بلاهایی که اصلا گمانش نمی کردی ها در امان میمونی، یعنی رافع بلاست و به صورت سپر حفاظتی عمل میکنه نسبت به شخص. این روایت 7 سند تو کتب شیعه داره، یکی مکارم الاخلاق صفحه 88، یکی جامع الاخبار الشعيري صفحه 134، یکی الدعوات للراوندی صفحه 33، حدیث 74، یکی وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 90، حدیث 6، خط تیره 6008، طب الائمه علامه شبه در دو جای کتاب صفحه 217 و صفحه 384، یکی هم کتاب اعلام الدین شیخ صدوق صفحه 392. یک روایت آخر مباحثه امروز نوشتم خارج از کتاب، که نه تنها ما از امیر المؤمنین علی علیه السلام روایت داریم درباره عقیق طبیعی، از رسول الله هم داریم که آقا فرموده مبارکه، از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و آله و محمد و عجل فرجم. این خارج از کتاب ها حاشیه زنم. تختموا بالعقیق فانه مبارکون. نگین انگشتر طبیعی از سنگ عقیق داشته باشین تو دستتون باشه، فانه مبارکون، برای شخصیه مبارکه. حالا اینجا مؤمنا دو تا سند یادداشت کردم، مؤمنا یکی از کتب شیعه و یکی هم از کتب اهل تسنن وحدت بین شیعه و سنی. کتاب فرحت القری تألیف عبدالکریم ابن احمد ابن طاووس متوفای قرن 693 هجری قمری، ترجمه این کتاب به توسط علامه مجلسی ملا محمد باقر مجلسی متوفای سال 1111 هجری قمری، این که از شیعه اثنی‌عشر. و کتاب ربیع الابرار از زمخشری، جار الله زمخشری میگه، از اهل تسنن، جلد 4 صفحه 24. حالا یه مسئله دارم میگم جزئیه ولی خوبه، توانتو بالا میبره، بحث کسب نیروهای نامرئی و توانمندی زیاد بشه بر علیه اشرار مسلح که همیشه کوک میشن و دیکته میشن و پیاده نظام اجانبن، یعنی صهیونیست بین الملل. حالا در مقابله با این ظالمای عالم توانمند باشی، علاوه بر استفاده از نیروهای مرئی از نیروهای نامرئی هم استفاده کنی، از جمله چی عمو جان؟ عقیق. عقیقا هم چند قسم بود مؤمنان؟ بسیتون شماردم، عقیق سرخ، عقیق سفید، عقیق زرد، عقیق یمانی، یکی هم عقیق هندی. جزع الیمانی هم یک نوع سنگیه که در معادن عقیق یافت میشه، اونم که روایت قبلی ها بود که توضیح دادم مباحث جمع جوش. انشاءالله بقیه مبحث عقیق فردا. اللهم صل علی محمد.